فلسفه علمی خودش رو پیدا کرده الان. و حسین کربلایی میتونی الان سوال کنی از جناب آقای علی امرایی. خیلی هم بداهه آقای امرایی الان در واقع یه لحظه شگفتانه ای داشتیم براش دیگه، روی خط هستی، اولین سوالت رو از آقای علی امرایی عضو محترم کمیسیون آموزش دیدبان شفافیت و عدالت که نظرشون اینه که در واقع دانشجوها، دانش آموزها، جوونها، نوجوونها، همه اینها رو تا مرز 40 سال میبرن، تا مرز 45 سال میبرن و موافق این هستن که در واقع این جذب رو ما داشته باشیم. اگر سوالی داری الان میتونی از آقای علی امرایی بپرسی. حسین کربلایی جان بفرمایید.
سوالم این هست، از ضمن عرض سلام و خدا قوت به شما و آرزوی موفقیت برای شما، یک سوالی که ذهن من درگیر کرده و حالا طبق صحبت‌های که الان داشتیم می‌کردیم و بخشی از برنامه رو شنیدم این هستش که واقعا این رویکردی که الان وجود داره برای این قانون‌هایی که برای سن گذاشته میشه و برای استخدام جوان‌ها، به نظرتون این اتفاق اگر تسهیل داشته باشه و این فراینده پرسرعت‌تری باشه و این هم موانع از برای جوان‌ها برداشته بشه، این باعث میشه که یک انگیزه ای برای جوان‌ها ایجاد بشه، هم برای اینکه بخواد اشتغال زایی اتفاق بیفته، هم برای اینکه بخواد یه جوانی بخواد تشکیل خانواده رو بده. خب اینا در این خصوص نظرتون این اتفاق اگر بیفته اتفاق مثبتی هست از شما یا خیر؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، من سلام عرض می‌کنم. من خیلی نوشتم از اول برنامه انتقادهایی که به فرمایش دوستان داشتم و چینشی که در برنامه بود، کسی که از ما پذیرایی کرد در برنامه اونم با سن 20 سال موافق بود، یعنی تنها کسی که اینجا مخالف سن 20 سال و موافق 40 ساله بنده هم، ولی آماده هم که تا فردا صبح دفاع کنم از حقوق این دسته از عزیزان.
ببینید، پاسخ شروع کنیم.
بله حتما. ببینید این که نکته ای که ابتدا سوال دوست عزیزمون که فرمودن، ما حتما باید در قوانینی که در واقع هم وضع میشه و هم سیاست هایی که داره تصویب میشه باید اقدامی انجام بدیم که هم جوانگرایی باید در نظر بگیریم و هم اون روند اشتغال حتما باید سرعت پیدا کنه که انشاءالله ما شاهد این باشیم که جوانای ما با اشتغالی که در واقع به سرعت براشون ایجاد میشه بتونن تشکیل خانواده و زندگی بدن. و در واقع نکته دوستمون کاملا نکته درستی هست. من در خصوص بحثی که حالا شد شرط سنی
پاسخ رو دادی درسته؟
بله. من
خب بسیار عالی. من با حسین کربلایی عزیز که امشب هم همراه ما بود خیلی خیلی ممنونم بابت اخباری که برامون خوندی، قطعا استفاده کردیم. سردبیر محترم فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان حسین کربلایی عزیز، شبت بخیر و امیدوارم که آخر هفته خوبی داشته باشی.
ارادتمندم، شب شما هم بخیر باشه و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. ادامه میدیم با جناب آقای علی امرایی عضو محترم کمیسیون آموزش دیدبان شفافیت و عدالت که قطعا زمان در اختیار شماست. بفرمایید.
خب من ببینید دوستان عزیز، مسائلی که دارن مطرح میکنن باید حتما به قانون توجه داشته باشن. من در همین یک ساعتی که صحبت دوستان رو شنیدم بیش از 10 ایراد اصل قانون اساسی گرفتم و نوشتم و بیش از 10 ایراد آیین‌نامه‌ای گرفتم و نوشتم و همه اینها رو ما به جهت این که میگیم چون دانشگاه فرنگیان هست داریم زیر پا میذاریم. اصل سوم ایراده، بند 9 اصل 3 ایراده، خود اصل 3 اصل 28 ایراده، ماده 42 ایراده، ماده 43 قانون خدمات مدیریت کشوری هم ایراده و اتفاقات دیگه‌ای که در ادامه میگم. ببینید در اصل سوم ما ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، در اصل 28 هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است برگزیند، و تبعیض ناروا و موضوعات دیگه‌ای که در خصوص حفظ استقلال و آزادی و جلوگیری از تبعیض در قانون اساسی اومده اشاراتی رو در ادامه خواهم داشت. اگر شرط سنی 40 سال ایراد داره، چرا وزارت آموزش و پرورش داره پیامک میفرسته برای بازنشستگان که به کلاس درس دعوتشون کنه؟ اگر شرط سنی 40 سال ایراد داره، چرا دولت پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی رو به مجلس ارائه داده و تصویب شده؟ اگر شرط سنی دانشگاه فرهنگیان افزایش پیدا بکنه، آیا دانشگاه فرهنگیان و مصاحبه کننده نمیتواند جلوی فردی رو که به لحاظ آموزشی به علمش خدش وارد هست بگیره؟ حتما میتونه جلوگیری کنه از ورود اون فرد. یکی از دوستان بزرگوار در این مصاحبه، در این گفتگو، شورای عالی انقلاب فرهنگی رو قانونگذار اعلام کرد داشت و اعلام کرد. برادر من، اصل 71 قانون اساسی رو مطالعه بفرمایید. قانونگذار کیست؟ سیاستگذار کیست؟ دقت کنید به مسائلی رو که در آنتن زنده دارید این مسائل رو مطرح میکنید. آمدید، خب آقای دکتر پاکسرشت عزیز میفرمایید من این نوید رو میدم که تا 40 سال میتونید بیاید دانشگاه فرهنگیان ادامه تحصیل بدید. این نویدیه که زمانی که ماده 28 تصویب شده داده شده. شما چطور میتونید میزبان سن 40 ساله ها در ماده 28 باشید و 22 ساله در دانشگاه فرهنگیان؟ یا همشو 22 کنید یا همشو 40 سال کنید. مگر خروجی هر دوی اینها، چه ماده 28 چه دانشگاه فرهنگیان، نمیرن سر کلاس درس و تدریس میکنن؟ چه فرقی داره؟ مگر هر دو اینها معلم نمیشن؟ چطور نوید میدید میگید ما 40 ساله رو میپذیریم در دانشگاه فرهنگیان و در خدمتون هستیم، ولی میگید برای دانشگاه فرهنگیان اجازه این کار رو نمیدیم؟ همه اینها در قالب معلم وارد سر کلاس درس میشن و تدریس میکنن. و جهت اطلاع شما عرض میکنم آزمون استخدامی 75 هزار نفره کجا؟ آزمون دانشگاه فرهنگیان 25 هزار نفره کجا؟ اینها تفاوت داره. به واقعیت روز و موجود الان توجه کنید. سن بازنشستگی ما افزایش پیدا کرده. چرا باید فردی که 45 سال سن داره بازنشسته بشه؟ در علوم مختلف اسلامی و علوم جهانی سن 45 تا 55 سالگی سن میانسالی و پختگی اعلام شده. فرد تا 55 سال پخته است. شما در اوج پختگی فرد رو بازنشسته میکنید. فردی که باید در سن 55 سالگی تدریس کنه و دانش آموز در سر کلاس درس استفاده کنه، میایید بازنشستش میکنید و بعد بر اساس سیاست غلطی که هست میایید و مجدد عودت میدید و بازگشت میدید بازنشسته رو به دانشگاه فرهنگیان. من این رو اینجا عرض میکنم. در سالهای بعد، همین امسال ما اومدیم گفتیم چی؟ گفتیم در سال 95 یه آقایی تصمیم غلطی گرفته در خصوص اینکه 3000 تا شده ظرفیت. 5 سال دیگه ما اینجا نیستیم. افراد دیگه میان اینجا میگن اون تصمیم غلط رو گرفتن، نذاشتن شرط سنی 40 سال بره داخل دانشگاه فرهنگیان. همین رو هم 5 سال دیگه میگن و حتما خواهند گفت. وزیر آموزش و پرورش در 2 هفته پیش در سفر استانی که داشته اعلام کرده به یکی از داوطلبان کنکور که ما نامه‌ای رو ارسال کردیم به وزارت علوم برای اینکه شرط سنی اجرا بشه تا 40 سال، و اعلام میکنه که ما این سایت رو باز میکنیم، این سایت رو باز میکنن. بهشون گفتیم سایت رو باز کنن، ثبت نام صورت بگیره. بعد از گذشت 2 هفته از این صحبت و حتی نامه هم ارسال شده به وزارت علوم که رأی هیئت عمومی دیوان عدالتی صادر شده و اصرار دارند و در جلسه اخیرشون هم اعمال ماده 92 کردند. اعمال ماده 92 یعنی چی؟ یعنی صدور حکم استنکاف و گفته تصمیم بگیرید این سایت باید به هر حال باز بشه دیگه. بعد اینجا وزارت علوم و سازمان سنجش سایت رو باز نمیکنن. آقایون، ما داریم در مورد قانون صحبت میکنیم. 6 ماه التماس کردن به وزیر نامه بزن، الان هم باید 6 ماه التماس کنن به وزیر علوم که سایت رو باز کن، وزیر علوم هم باید 6 ماه التماس کنه به سازمان سنجش که تو اجرا کن. بله، اون کسی که 25 بنده خدا، اون کسی که هم که 24 سالش بود میتونست بره، میشه 40 سالش. با فرایندهای غلط اداری که ما در این بحث های آموزشی داریم، اینها درد و دل جوان های ماست. ما الان در ساختمون شیشه ایست دوستی ما هستیم. شفاف صحبت کنیم، پشت در بسته که فایده نداره. بیاید ببینید درد و دل جوون ما چیه. شما اگر راه ارتباطی فضای مجازی با دانشجویان دارید میدونید، بنده دارم، 1000 مطالبه برای کمیسیون ما رسیده و واصل شده. 1000 دانشجو داره به ما پیام میده، دانش آموز داره به ما پیام میده. جواب چی بدیم؟ شما ساعت 1 و 2 شب بیدارتون کردن تا الان بهتون زنگ بزنن پیام بدن؟ جواب چی بدیم؟ میگه آقا من 30 سالمه 25 سالمه، چرا اسم شرط سنی 40 سال که میاد فکر میکنید حتما 40 ساله میخواد بره دانشگاه فرنگیان؟ بعضی از این کسایی که مطالبه گرن 24 سال و 2 ماهشونه، 2 ماه اضافه دارن. بعضی ها نه، عمده افرادی که در دانشگاه فرهنگیان الان اعتراض دارن و میگن شرط سنی باید بره بالا به خاطر 2 ماه 3 ماه 6 ماه 1 ساله. بله حتما آقای دکتر طاهرینی‌ها اشاره درستی داشتن، ما باید در یک جای این سن متوقف بشه. اینکه یه سال بریم بالا فایده نداره. اومدیم چیکار کردیم؟ بازم از نشنیدن حرف از سوی آموزش پرورش این اتفاق افتاد. گوش اگر گوش تو، ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. حالا من اینجا فریاد میذارم، انشالله گوش میشنوه. ما امسال نامه زدیم به دبیر شورای عالی آموزش پرورش، رسما مکاتبه کردیم که شورای عالی آموزش پرورش بیا شرط سنی رو 26 سال کن. ما هم این جامعه آماری که با ما در ارتباطن و ما رو به عنوان یک سازمان مردم نهاد دیدن، اومدن پیش دکتر توکلی و نمایندگانی که عضو هیئت مدیره سازمان ما هستند، اومدن اعلام داشتن که آقا ما این اعتراض رو داریم. ما اومدیم گفتیم آقا ما راضی میکنیم این جامعه رو، سن رو 26 کنید. در اکثر آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های مختلف سربازی، اون 20 ماهی که حالا اخیراً هم کم شده، محاسبه میشه در شرط سنی. بعضن بیمه هم که داشتن محاسبه میشه در شرط سنی، اضافه میشه به اون شرط سنی. گفتیم 24 رو 26 کنید، 26 سالش کنید. هم عمده افرادی که الان اعتراض دارن رضایت کامل میدن و همین که کار به دیوان نمیکشه، نکردن، تازه اومدن مصاحبه کردن، ما 24 و 22 میکنیم. حالا من امشب چیز جدیدی هم از اساتید یاد گرفتم، 22 میخواد 20 بشه
و حتی زیر 20،
حتی زیر 20، یعنی 19 یعنی 18
تا 24.
حالا به هر حال ببینید، چون من گزینه 4 دیگه زیر 20 سال قرار دادن در برنامه
کرده. بله. 22 تا
ببینید، ما حرفمون اینجاست. من خواهشی که دارم از اون حالت خارج بشیم، گویا صدای داوطلب هنوز شنیده نشده. این که داوطلب ما میگه من 24 سال و 4 ماهمه، چرا نباید به خاطر سیاست غلطی که در سال 95 3000 تا ظرفیت بوده و من تمام تلاشمو کردم نتونستم پذیرش بشم، الان میخوام وارد دانشگاه فرنگیان بشم اجازه نمیدن؟ قشر پزشکی ما با جون مردم سر و کار داره. ما الان داریم فرد پزشکو با 50 سال و 60 سال میگیریم. بله حتما دانشگاه فرهنگیان هم با کلاس و درس هست و خیلی مهمه، چون نظام تعلیم و تربیت رو به عهده داره. ولی حداقل ما باید بیایم اگه دانشگاه فرنگیان رو 20 میذاریم دیگه بگیم علوم پزشکی هم 40 بشه. علوم پزشکی میگه من 80 هم میپذیرم، کاری نداره، تجربه اینجا ملاکه براش. بازم میگم در قوه قضاییه شرط سنی 36 ساله در نیرو انتظامی بیشتر از سن دانشگاه فرنگیانه، اگر مساوی باشه شرط سربازی رو هم بهش اضافه میکنن و مدت زمان سربازی. اکثر کسایی که اعتراض دارن 26 و 27 سالن 25 سالن که شما ها دارید با اعتراضشون مخالفت میکنید. اون نکته‌ای که دوستان در خصوص اعتراض 20 نفر از قضات فرمودن، بله اون اعمال ماده 91 قانون آیین دادرسی تشکیلات دیوان عدالت اداری هست.
20 یا 120 که شما اشاره کردید،
120 قاضی در هیئت عمومی رأی دادن. در ماده 91 اشاره میشه اگر 20 نفر از قضات به رأی هیئت عمومی اعتراض دارن، یعنی به رأی اون 120 نفر اعتراض دارن، میتوانن یا رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان اعتراضشون رو بدن و عبر اعمال ماده 91 بشه. ولی آیا شما در جریان هستید که ماده 91 تصویب شده یا نشده؟ فعلا نشده. قانون میگه تا زمانی که اعمال ماده 91 پذیرش نشده، ملاک آخرین رأی صادره هست، یعنی رأی مورخ 24402. 24 رأی صادر شده، 10-6 گفتن شورای عالی انقلاب فرنگی داره سیاست گذاری میکنه. تا امروز اتفاقی نیفتاده. خب شما چرا ما بچهای مردم رو اذیت میکنید؟ خودتون نامه زدید، خودتون به وزارت علوم گفتید و خودتون در مصاحبتون گفتید ما سایتو باز میکنیم تا 40 سال بیاد ثبت نام انجام بده. پس چرا باز نمیکنید؟ ما باید 2 کیلو شیرینی ببریم وزیر و معاون وزیر رو آشتی بدیم. وزیر میگه باز میکنیم، معاون وزیر میگه شرط 24 ساله. اینها درست نیست. شما در برابر دانش آموزان این مملکت قرار دارید. فکر نکنید دانش آموزان این مملکت مثل قبلا با فضای مجازی آشنان، مصاحبه شما رو میخونن، مطالب شما رو میخونن و استفاده میکنن. و من باز تأکید میکنم اگر آزمون ماده 28 استخدامی نوید میدید که خوبه و دارید با این سن میگیرید، چرا در آزمون دانشگاه فرنگی نمیگیرید؟ اینجا فرقش چیه؟ 4 سال میبرید در دانشگاه فرنگیان، اینجا 1 سال میبرید. فرق 4 سال و 1 سال که حرفی نیست. میرن سر کلاس در 30 سال بعد ادامه خدمت بدن. فرد 45 ساله رو در اوج پختگی بازنشسته میکنیم. نگاه رو باز کنیم نسبت به دانشگاه فرنگیان. وزارت آموزش پرورش و دانشگاه فرهنگیان اگر شرط سنی رو اضافه کنه و افزایش بده به نفع خودشه. دایره انتخاب معلم گسترش پیدا میکنه. من با فرمایش دکتر تارینیان موافقم. اون قسمتی که ایشون میگن اگر ما میخوایم این شرط سنی رو ببریم بالا باید یک مؤلفه های سختگیرانه ای کنارش بذاریم، این درسته. ما اگر 100 نفر از داوطلبان 30 سال تا 40 سال رو مورد مصاحبه قرار بدیم، بهتر اونه که 90 تاشون رد بشه اما اون 10 تایی که مشتاقن و متخصصن جذب بشن. این هنر مدیریته، نه اینکه ما بیایم بگیم زیر 20 سال میگیریم. خب زیر 20 سال میگیرید، 21 ساله شاید دانشمندی باشه، شاید که مثل شهید رجایی بین اینا باشه. و متاسفانه این قوانین سختگیرانه، ببین هیچ قانونی در کشور ما به خوبی قانون اساسی تصویب نشد و امروز ما باید ندای شفافیت و اجرایگری قانون اساسی باشیم. باید اصل سوم رعایت شه، اصل 28 رعایت شه، به خصوص بند 9 اصل سوم که ایجاد تبعیض نارواست باید رعایت بشه. و من که یکه و تنها اینجا در خدمت شما عزیزان هستم و همگی شما موافق زیر 20 سال هستید، من مخالف موافق تا 40 سال هستم، آمادم تا 12 شب نه تا 5 صبح فردا هم با شما و در خدمت شما لذت ببرم از فرمایشاتتون.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. و جناب آقای علی امرایی برای ما حدود 8 دقیقه صحبت کردن، ما 3 دقیقه بیشتر زمان دادیم چون یکی و تنها بودن. در بخش بعدی هم به همین ترتیب زمان رو مدیریت میکنیم. جناب آقای دکتر محمد علی جواهری کاشانی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، شما بفرمایید پیرامون صحبت‌های جناب آقای امرایی، خبرهایی که از حسین کربلایی شنیدیم و البته دو مهمان تلفنی که همچنان پشت خط هستن، جناب آقای دکتر علی باقر طاهری‌نیا و جناب آقای دکتر پرویز انصاری. و از هم اکنون یکی از عزیزان مجلسی هم به جمع ما اضافه شدن، نایب رئیس محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی جناب دکتر محمد وحیدی هم پشت خط ما هستن و پذیرا و شنوای ویژه برنامه علمی رادیو گفتگو خواهند بود. جناب آقای دکتر محمد علی جواهری کاشانی بفرمایید.
خدمت شما که خیلی تشکر بکنم از جناب آقای امرایی و صحبت‌های خوبشون. ببینید دوستان، ما که با هم تعارف نداریم اینجا. ما الان رأی دادگاه رو من اینجا دارم میبینم، رأی عمومی رو در بخش‌های مختلف اومده اعلام نظر کرده. آنچه که در رأی عمومی دفاعیات ماهوی، ایرادات شکلی، شرایط اختصاصی اینجا مطرح شده، بعد رأی هیئت عمومی رو هم اینجا سوار کردم و بعد مصوبه رو ابلاغ کردم برای آقای دکتر صحرایی که آقا اینو اجراش کن. ببینید این رأی معطوف به استخدامه. اینو خوب من خواهش می‌کنم جناب آقای امرایی دقت بکنن روی این کلمه‌ها بار معنایی چون داره با خودش، یه مقدار خلطش دچار مشکل میکنه ما را. ما یه موقع است معطوف به اشتغال صحبت میکنیم. بنده به عنوان جامعه شناس آقای امرایی عرض بکنم، ببینید ما 86 میلیون جمعیت داریم، اینها در سنین مختلفی هستند. جامعه باید برای اینها برنامه داشته باشه، به عنوان اینکه هر کنشگری باید تو جامعه احساس امنیت بکنه، احساس و امید بکنه و غیره. جناب آقای امرایی، ما از سال 84 وقتی که داشتیم خونه تکونی میکردیم نظام تعلیم و تربیت رو، خیلی جلوتر از این صحبت ها وارد این بحث ها شدیم. من شما رو دعوت میکنم به قانون. اولین قانونی که باید بهش دقت میکردید و بهش کمتر توجه کردیم این بود. ببینید عزیز من، در تاریخ 31/6/1402 1,200,000 نفر متربی از دست ما از توی نظام تعلیم و تربیت خارج شد. اینا باید 3 چیز داشته باشن: رشته، حرف و مهارت. یعنی باید شغل داشته باشن. باید سیستم بانک اقتصادی ما میامد به دانش آموز من شغل میداد، شغل. راهکار 21 سه لطفاً اولیای محترمم که دارن میشنون و خود عزیزان شاغل من بدونن، شما یه کاره عقب افتاده 12 ساله دارید. 12 سال این سند روی زمین موده و هیچ کس نیمد داد بکنه. راهکار 21 سه آموزش پرورش مکلف بود به 3 تا مؤلفه: رشته، مهارت زندگی و شغل. و ما باید دغدغه، بزرگترین دغدغه ما در نظام تعلیم و تربیت باید شایستگی های متربی می بوده و باید اینها می رسیدن به دغدغه تشکیل خانواده. تشکیل خانواده بدون شغل میشه. ما استارتاپ ها رو در آموزش و پرورش طراحی کرده بودیم، نه در دانشگاه. و اینکه ما میایم حالا خطیب گونی میکنیم، من استدعا دارم از دوستان قانون رو بخونن یه مقداری.
کدوم قسمت؟ بفرمایید من میخونم. آقا این مسئله که شما فرمودید سند تحوله.
شما نخیر شما ببخشید، شما ما مشکلمون در اینه. ما داریم راجع به نظام تعلیم و تربیت یک کشور صحبت میکنیم که معطوف به سنده و اشتغال یکی از بخشهای اونه. شما دارید ما را هدایت بکنید بس این که بگیم قانون را باید فقط معطوف به اشتغالش کنیم، این نیست. شما دارید راجع به نظام تعلیم و تربیت صحبت میکنید. من از بفهمید اصلاحیه در صحبتاتون داشته باشه. ماده 28 میگه تأمین بخشی از نیازهای خاص آموزش و پرورش در رشته هایی که امکان توسعه آن از طریق دانشگاه وجود ندارد. آقایون اومدن به اشتباه، به این برادر من، اینا رو بخونیم. ما حق نداشتیم رشتهایی رو که داریم بریم جای دیگه بیایم تو ماده 28 بریزیم. رشتهایی رو که نداشتیم، یعنی اون 16 رشتهی که نداشتیم رو باید میگرفتیم. و متاسفانه از سال 95 یا 6 اومدن این باب رو باز کردن، هر رشته‌ای رو که داشتیم اومدن موازیش هم گرفتن. این خطای استراتژیکه. یادمون باشه ما راجع به تربیت توسعه‌ای داریم صحبت میکنیم یا توسعه تربیت؟ ما راجع به تربیت توسعه‌ای داریم صحبت میکنیم. بنده به عنوان یه جامعه شناس آموزش و پرورش دارم خدمتتون میگم، شما اگه میخواید در لایه‌های اجتماعی آسیب‌های اجتماعی رو حل بکنید، حتما باید برای تمدن اسلامی و تمدن یک جامعه باید تربیت اون رو بهش توجه کنید. و اگر اونجا شما از دست دادید، مطمئنا نمیتونید با بحث اشتغال حلش کنید. ببینید این رأی‌ها، اینا یه سیستمای کنترلی هستن به اصطلاح ما تو جامعه شناسی. شما ممکنه بگی آقا این 50 تا ابزار دیگه هم وجود داره که شما بهش توجه نکردید. ما اینا رو تو جامعه شناسی بهش میگیم سیستمای کنترلی. اما یه سیستم دیگه داریم که فراتر از ایناست، بهش میگیم سیستم‌های درونی سازی. ببینید شما وقتی که نیامدید روی متربیتون سرمایه گذاری کنید
و هر کسی را سیستمای درونی سازی
چشم میگم شما فکر میکنید اگر اون متربیی که در مثلا روستا داره زندگی میکنه، آیا اون واقعا طبق همون اصل سه میگه اون نمیتونه تیز خوش باشه؟ ولی ما آمدیم مدارسمون رو بر اساس روش ها شکل دادیم، یعنی اومدیم یه سری. ما میخوام بگم چقدر از سند دوریم. من انتظار دارم از عزیزان مطالبات اسناد تعلیم و تربیتی داشته باشن ابتدا، و بعد در دل این مطالبات بیان حالا بگیم حالا وضعیت مربی. به سزار حضرت عالی و همه دوستان عزیز من میرسونیم که ببینید ما کسی که میخوایم استخدام بکنیم، جناب آقای قاسمپور، اینا قراره برن دورترین نقطه یک استان.
بله،
یعنی هر دانشجویی که من دارم تربیت میکنم.
من سوالم نگرفتم، در جامعه شناسی فرمودید اون چیزی که بالاتر از اون سیستم درون چی بود؟ مصداقش
سیستم درونی کردن ارزش هاست.
خب اون چیه؟
یعنی این که بره. شما ببخشید من نمیدونم شما اهداف تعلیم و تربیت رو چقدر بهش مسلط هستید. ببین ما 34 تا اونجا عملیات طراحی کردیم، یعنی باید در تو... پس اینا دوستان میخواد یادداشت کنن برابر قانونه. این قانون رسمی
هم ببینید در واقع دوستانمون دارن گوش میدن، هم بله برداری میکنن.
ببینید این قانونه که ما در طول 12 سال به میزان 14000 تا 21000 ساعت موظف نظام تعلیم و تربیت متربی زیر نظر مربی بده که 1,000,000 نفره. متربی ما چند نفره؟ 16 میلیون نفره. ما چرا میگم این 130 نفر؟ ما ما دایره بحثمون عزیزان مخاطب من 16 میلیون انسانه. این بحث نیست که ما بیایم اینجا همدیگر رو معطوف به شغل کنیم، ما معطوف به نظام تعلیم و تربیت داریم صحبت میکنیم. حالا دانشگاه فرهنگی ها مأموریت مستقیمش به عنوان یک اداره برای اداره نیست. ما نیومدیم اداره درست کنیم برای اینکه یه تعدادی رو شاغل کنیم، ما اومدیم دانشگاهی رو طراحی کردیم برای پاسخگویی به نیازهای جامعه. 16 میلیون تو کف جامعه الان چه وضعیت اعتقادی عبادی دارن؟ این 16 میلیونی که تو جامعه هستن چه وضعیت اجتماعی سیاسی دارن؟ چه وضعیت اقتصادی و حرفه‌ای دارن؟ چه وضع زیستی و بدنی دارن؟ چه وضع علمی و فناوری دارن؟ چه وضع زیبایی شناختی و هنر دارن؟ به ما اینا رو در لایه 34 تا هدف طراحی کردیم اینا رو. ببین حرف برنامه‌ریزی شده است. دوستان ما در اون بخشایی که حضرت عالی وجود دارید، من تقاضا دارم ازتون بیاد. میدونید که دانشگاه فرهنگی مرکز ثقل آموزش و پرورش کشوره. ما نمیتونیم این مرکز ثقل رو واگذار کنیم به 4 تا دستگاه دیگه که برن بشینن در یه جای. اگر این صحبت حضرت آقا را قبول داریم که دانشگاه فرهنگی مرکز ثقله، این مرکز ثقل باید قاعده هاش رو، مرکز ثقل میگه اهداف تربیت رسمی، نمیگه قانون خدمات کشوری. اینو من خواهش می‌کنم روش دقت بشه. این قانون خدمات کشوری، این بخشی هم که اتفاقا ما با دوستانمون در دیوان عدالت اداری بحث رو داریم که در اون بحث هیئت‌های فرهنگی که دارن چرا ترک فعل‌ها رو نیومدن وارد عرصه بشن. ما این بحث اشتغال این جوانی که امروز 40 سالش شده، قرار بوده 10 سال پیش بیاد استخدام و پرورش بشه. بله. قرار بوده اون موقع بیاد وارد صحنه بشه. این ترک فعل رو رها کردیم، متاسفانه هر رو اومدیم با حلی می‌خوایم انجام بدیم که امروز. ولذا من اجازه میخوام آیه دکتر اینو خدمت شما بگم. به استناد سند تحول بنیادی، وزیر آموزش پرورش اختیاراتی داره که تمام دستگاه ها را طبق فصل هشتم، اگر ما به این بحث بخوایم ادبیاتمون رو طراحی بکنیم، چارچوب نهادی و نظام اجرایی تحول بنیادی، ما گفتیم آیه دکتر امرایی مدرسه کانون تربیتی محله است. آیه هست؟ سوال. مرکز هیئت دولت وزارت آموزش پرورش از نظر این سند. یا موقع است میگید آقا سند نداریم، حضرت آقا هم میفهمن که آقا نقشه اجراییتون کو.
بله.
ببینید عزیز من، شما تو نقشه اجرایی باید بگید مربی چه جایگاهی داره. تو نقشه اجرایی سند این را من خواهش میکنم نیاییم یه مداری رو این بحث ببینید ما الان جوانامون فاصله بین بلوغ جنسیشون و بلوغ اقتصادیشون در حدود 15 ساله. به لحاظ استراتژیکی دارم عرض میکنم 15 ساله جوان من باید چی کار میکرده. حالا ما باید نقشه شغل را طراحی میکردیم. آقای وزارت کار و امور اجتماعی، شما چه جایگاهی دارید در این بحث نقشه اجرایی سند من؟ آقای بانک مرکزی، شما چه نقشی دارید؟ سوال. آقای کارگردان صدا و سیما، شما چه جایگاهی دارید در سند؟ خانواده‌های محترم، شما چه جایگاهی دارید؟ ببینید ما یه موقع است می‌خوایم بگیم تمدن اسلامی ریشش در تربیت. من این رو هم جمله آخرم باشه. سبک زندگی یک جامعه تابعی است از منش، و منش یک جامعه تابع تجربه است، و تجربه یک جامعه تابع تربیت رسمیه. ما اگر در این 6 تا لایه اقتصادی، زیبایی شناختی و هنر و غیره و غیره درگیر شده بودیم و امروز به جای ما بیایم روی یک بحث خیلی خیلی جزئی درگیر بکنیم ذهن جامعه را برای یک تعداد که حتما باید بر اینا فکر بشه. ببینید آقای امرایی، ما به لحاظ جامعه شناسی یک نفر معادل یک جامعه است. اصلا این 130 نفر که چه عرض کنم، بنده برای 2000 نفر اینا هم طراحی اشتغال خواهیم داشت، حتما خواهیم داشت و شما ناراحت اینا نباشید. اما نیاییم یه تشکیلات نظام تعلیم و تربیت یک کشور را بخوایم ببریم معطوف بکنیم به یک قاعده که بگیم یک رأی از یک جا آمده، بیایم همه رو با اون بخوایم ببریم جلو. ما در بحث بعدی انشاءالله
دکتر جواهری عزیز، من یه پیشنهادی
زمنان اینا بگم خدمتون، ببخشید اسکای میکنم تا این بحثم جدا نشده، ما یه بحثی داریم